چرا اندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران نمایان کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌سر هستیم. جناب بنی‌سر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌سر، پیش از اینکه به دنباله بحث در باره خواسته های فکر جمعی جبار که در دو سه گفتگوی پیشین در خدمتتون بهش پرداختیم ادامه بدیم، بخواستم خواهش کنم که اگر اطلاعات جدیدی، خبرهایی در رابطه با وطنمون داریم بفرمایید.
بله، اطلاعاتی هست که در زمینه‌های مختلفی است، ولی من اون اطلاعاتی رو الان با شما در میان میگذارم، با شنوندگان شما هم، که مربوط میشود به وضعیت امروز ایران.
بله.
عرض کنم که در اروپا میدانید که فرانسوی ها در رفراندومی شرکت کردند و به این قانون اساسی اروپایی نگفتند.
بله.
به دنبال اون هم هلندی ها نگفتند و انگلیسی ها هم گفتند که فعلا متوقف معلق میگذارند رفراندوم رو. بنابراین این نهی که یک ملتی گفته، این در کل اروپا یک تحولی رو ایجاد کرده، نه تنها در خود فرانسه بلکه در کل اروپا.
بله.
حالا شما موقعیتی که مردم ایران امروز دارند با توجه به حساسیت منطقه ما و موقعیت ایران در بزرگترین حوزه فرهنگی جهان، حوزه فرهنگ اسلامی است، چون هیچ حوزه فرهنگی تا این حد متنوع، تا این حد بزرگ و گسترده وجود ندارد و ایران در این حوزه بزرگ صاحب یک نقش هست که مثل نقش قلبه. جنبش در اینجا مثل خونیست که خون حرکتیست که به سرتاسر این حوزه میدواند. با این موقعیت یک ملتی اگر این انتخابات رو تحریم بکند به این معنا که بگوید ما این رژیم استبدادی رو نمیخواهیم، شما میتوانید تصور بکنید بازتابشو در جهان با توجه به در مقایسه به اونچه که نه فرانسوی هاست که مربوط می شود به اتحادیه اروپا، که تازه نه هم راجع به قانون اساسی، نه نظیر قانون اساسی ما، ولی فرانسوی ها اون رو نپذیرفتن. این همچه تحولی در اروپا و دنیا درست کرده. می خواهم به مردم ایران عرض کنم که ارزش یک نگفتنی، همیشه نگفتن به زور و استبداد ارزشمنده، اما در موقعیت کنونی ایران دارد، اگر این نه رو بگوید یه نه است که ارزشش مساوی با ارزش آن در مواقع دیگر نیست خیلی عظیمه. امیدوارم که این موقعیت رو مردم ایران بشناسن و محترم بشمارن. و اون اطلاعات هم که به من رسیده مربوط می شود به همین موقعیت سنجی. عرض کنم به شما یک قسمت مربوط می شود به زمینه فکری در جامعه امروز ایرانی.
بله.
گزارش در این زمینه آمده. در سطح دانشگاه ها، حتی در سطح روزنامه نگاران و در سطح مردم، گرایش به مردم سالاری قوت تمام پیدا کرده. و این رو شما از تبلیغاتی که نامزدهای ریاست جمهوری در پیش گرفتن می توانید به عیان ببینید. اینها در مثلا این آقای هاشمی رفسنجانی پیش از این هم نامزد ریاست جمهوری شده بود و دو دوره هم در انتخابات قلابی رئیس جمهور شده بود. حالا اون تبلیغات اون دو دوره رو با اون چی که در این اکنون مشغول است شما در با هم مقایسه کنید، ببینید این به شما میگه که چه تحولی در طرز فکر جامعه جوان امروز ایران به وجود آمده. و در سطح دانشگاه ها اندیشه راهنمای آزادی و استقلال، بیان آزادی، یک طرفدارای جدی پیدا کرده، به طوری که به طور خودجوش گروه های دانشجویی جمع می شوند و این اندیشه رو بحث می گذارن و براشون سوالات پیدا می شه، سوالات طرح می کنن. یک جریانی تو جامعه برانگیخته، به طوری که مثلا میگویند که این آقای معین
بله
حتی اصطلاحات و کلمات رو هم کم میگیره و به کار میبره، مثل فرض کنیم موازنه منفی، مثل بیان آزادی، کرامت انسانی، حقوق انسان، همینطور این مثل این چیزا رو میگیره به کار میبره. از یک جهت که ایشون این کار میکنه، قبل از ایشون هم آقای خاتمی میکرد.
بله.
خطاب به این آدم ها میگویم به این که شما یا معتقد میشید به این فکر، خب این اعتقاد به این فکر ایجاب میکند که شما محل فعالیت سیاسی رو محدوده این رژیم نگردانید. یه وقت فکر میکنید که میشود از بیان آزادی سود جز برای رسیدن به مقصد، شما میگویم به این که حاصل کار آقای خاتمی فکر کنید ببینید چی شد. شما اگر دیدید که اون به جایی رسید خود شما هم ادامه بدید. نه، این جامعه اینجور نیست که شما خیال کنید که حالیش نمیشود، حالیش میشه. حتی عده هم که امروز جاذبه پیدا کنن، چون گفتن که گروهی هم حتی این حرفا براشون جاذبه داشته، مایل شدن به ایشون،
آقای معین.
بله، اونها هم بعد از مدتی دیدن عمل شما با اون بیان نمیخواند، میشوند مثل همونهایی که بعد از 8 سال الان دل مرده شدند و میگویند که به اصطلاح زده شدیم و عرض کنم که بی تفاوت شدیم، و که حالی که این بی تفاوت شدیم هم حرف صحیحی نیست. خب اونا خود کرده را تدبیر نیست، خب مقصد نرید قول تنها اکتفا نکنید، عمل بخواید. خود کردید، حالا آمدید میگید که من زده شدم و فریب خوردم. و نه، فریبی هم نخوردید. شما اون وقتش که وقتش بود میباید که تضمین های کافی میگرفتید، عمل میخواستید. میگه در مقام انتخاب حرفای قشنگ که نمیخواد انتخاب کنید، آدم ها رو میخواد انتخاب کنید. در هر حال از این جهت این آقایان که این فکر رو به کار میبرند، خب این قولی، این نکته بود که خطاب به اونا گفتم. اما از جهت دیگر این گویا این است که جامعه امروز ایران یک تحول بسیار خوبی انجام داده و مایه بسیار امید است. چندین گزارش گویای این تحول بسیار امید بخش است برای ایران امروز و فردا.
بله.
عرض کنم که یک قسمت دیگه مربوط می شود به این آقای هاشمی رفسنجانی و اینکه ایشون منتشر کرده است به تازگی در روزنامه شرق یادداشت های روزه های آخر عمر آقای خمینی رو.
بله.
عرض کنم که شما با دقت و تأمل دقت این یادداشت های ایشون رو بخوانید، حالا فرضم کنیم که اینا همون هایی که اون وقت نوشته، بعد تغییری هم در اونها نداده، عیناً هم امروز منتشر کرده. خب این افشا می کند همین یادداشت ها دروغ های بزرگی که اینها در همون وقت گفتن و در روزهای بعد و سالهای بعد از اون روز گفتن.
بله.
اون زمان گفتن که آقای خمینی وقتی همین آقا گفت من رفتم پیش ایشون و ابراز یأس کردم، گفت نه جای یأسی نیست، شما آقای خامنه ای را دارید.
بله بله.
عرض کنم که حالا توی طبق این یادداشت ها معلوم می شود که نه صحبت نامه به آقای مشکینی تو کار بوده، نه صحبت این بوده که آقای خمینی کسی رو گفته که جانشین ایشون بشود، هیچ کدوم اینا نیست.
منظورت من نامه مشکینی و نامه ایست که در
نامه جعلی است که ما دادیم در اینجا در فرانسه، دو کارشناس خط بین‌المللی ارزیابی کردن و تصدیق کردن که این دو نامه جعلی هستن،
که اون نامه استناد نامه این بوده که آقای خمینی در جواب آقای مشکینی نوشته
جواب نه نامه بوده، بله حالا یا در جواب، الان تو ذهنم این نیست که در مستقیم نوشته بوده یا در جواب، مثل که مستقیم بود.
بله.
نوشته بود که شرط رهبری علمیت نیست.
بله.
علم یعنی عالمترین روحانیون باشد نیست.
بله بله.
خب حالا معلوم می شود طبق این یادداشت ها معلوم می شود که اون اطلاعاتی هم که یه وقت آخه اطلاع آمد همون روزهای اول که آقای احمد خمینی می خواسته کودتا کنه و
بله
نگذاشتن و اینها، حالا تمام قضیه طبق این یادداشت ها روشن می شود. اول فریب رو عور دادن برای اینکه قرار بوده یک شورای سه نفری با عضویت و ایشون باشه.
بله.
یکی از اعضاش باشه
آقای احمد خمینی.
بعد تو اونجا مجلس خبرگان سه نفر دیگه پیش میگه، ایشون میگوید قرار ما بر این شده بود، اگر آقای خمینی گفته بود خامنه ای دیگه قرار ما این شده بود، یعنی که میگه قرار ما این شده بود که یک هیئت سه نفری از آقای مشکینی و آقای موسوی اردبیلی و آقای خامنه ای باشن.
بله.
این دوتا پیشنهاد. بعدم میگه آخر سر آقای خامنه ای انتخاب شد، پس هیچ تدارک قبلی وجود نداشته. اینها نشستن یک نامه دادن به احمد آقا جعل کرده از قول باباش، که البته اونها هم حق نداشتن به استناد این نامه برخلاف قانون اساسی عمل کنن، اینکه این نامه مجوزی بوده.
درسته.
خود عمل کردن به این نامه جرم است، برای اینکه نقض قانون اساسی رو کردن با عمل به این قانون، به این نوشته.
بله.
چون حق نداشته همچه چیزی بنویسه، اونها هم در فرض نوشته بود، خود او نوشته بود. افزون برای اینکه اصلا جهل هم بوده، یه دور احمد آقا رو فریب دادن، یه دور آقای مشکینی رو فریب دادن که اینها بشون عضو شورای رهبری. آخر سر هر دور هم کلاه گذاشتن و دلخواه خودشون رو، ایرانگیتی ها بودن دیگه.
بله.
اصلا از بین خودشون بیرون نره، دلخواه خودشون عمل کردن. اون زمان هم آقای هاشمی رفسنجانی بر این فکر بوده که این آدم بیکفایتیست و عنان و اختیارش دست این آقا میفته،
یعنی آقای خامنه ای آدم بیکفایت.
آره، اختیارش میفته دست ایشون و اون در واقع رهبر باقی میشه، او
در واقع ایشون اکبرشاه باقی میمونه.
آره. ولی خب نه، اشتباه کرده بود، کسی وقتی شد قدرت کانونی بیکفایتی او دلیل نمیشود که اختیارش میفته دست این آقا. خود اون آدم شروع میکنه به این که این بیکفایتی رو جبران کنه با چیدن این جلو اون چیدن جلو اون یکی جلو اون یکی، مثلا ایجاد بر برخوردها کشید، یکی رو بالا بردن یکی رو پایین آوردن، همینطور هم شد در عمل.
بله.
و الان مافیاهای قدیم و جدید با هم شدن رو یا روی. بنابراین این که ایشون حالا این نوشته ها رو منتشر می کند، این یک خیلی به صراحت و روشنی می گوید بابا ما یه حرفای سابق زدیم دروغ. ایشون نه آقای خمینی به ما راجع به این آدم گفت که اینو رهبر بکنید، نه اون نامه از ایشون بوده. اینا توش میگه یک شبه مجلس خبرگان یک شبه مسئله رو حل کرد، از مجلس خبرگان حل کرد، نه اینکه قبلا در محضر آقای خمینی حل شده بود، نه اون حل نشده بود، اینجا یک شبه حل شد، یعنی این آقایان در اونجا حل کردن. و این یک مسئله بسیار مهمی است، نه تنها از نظر تاریخ ایران از انقلاب بدین سو، بلکه از لحاظ امروز به فردا. از ما الان یک آکسی به عنوان رهبر داریم که اینها با یک زد و بند و به طور قلابی بر کشور تحمیلش کردن. این فرمایش امروزشون است.
بله.
حالا تنها این یکی نیست، یک هواپیما خریدن برای این آقای رهبر به قیمت 120 میلیون دلار از سلطان برونئی، بعدم دادن اون تزیینات اون آقای سلطان برای اینا کافی نبوده، دادن یک تزیینات هم بکنم. این فضاحت شده، فضاحت شده و آقای رهبر دیده که این البته تصمیم هم در دوره آقای رفسنجانی گرفته شده بوده، بعد از او عمل شده، در دوره آقای خاتمی عمل شد. 80 میلیون از پولش هم دادن، حالا آقای رهبر دیده افتضاحش عالمگیر شد، گفته که نه نخرید. حالا نخرید 80 میلیون رفته، حالا ویژه ویکی کجا معلوم نیست. یک مسئله، اما نفس این که بازتاب مال آقای محسن رضایی دبیر شورای تشخیص مصلحت و نامزد ریاست جمهوری بنویسد که این برای مقامات رژیم خریداری شده بوده، دلالش هم یک قمارباز مشهور در چیزهای کازینوی های لندن است، یک امر دیگر است. در واقع به طور مستقیم آقای مخاطب ایشون آقای رهبر است، چون مقاماتی که برای 120 میلیون بدن هواپیما جز ایشون کسی نیست. آقای خاتمی هم که چند روز دیگه تمام میشه دورش رو، برای خودش قطعا نخریده بود این هواپیما رو. خب این عمله هایی که به طور مستقیم الان اون دارن به هم میکنن، این دو نمونهش که راجع به خود آقای خامنه ایست، اما راجع به آقای رفسنجانی احمدی نژاد مطالبی رو فرمودن از فسادهای این مافیاییشون. بعد آقای رضایی خرجای هنگفت دیده که این آقای نامزدها دارن برای انتخابات میکنن، گفته یکی از اینها 18 میلیارد تا حالا خرج کرده، یکی از اینها یعنی آقای قالیباف
18 میلیارد بعد
10 میلیارد که ایشون از کیسه گشاد آقای رهبر که اون در واقع از پول این ملت به خرج این انتخابات میکنن. بر اینها اضافه بکنید شما نامه آقای احمد قابل رو.
بله.
در اون نامه یک اطلاعات جالبی میابید که از جهت انتخابات بسیار مهمه. از این باب عرض میکنم ما. مثلا ایشون میگوید که شما با آقای آشوری که نویسنده کتاب توحید بود،
بله بله،
به عنوان این همین آقای مصباح یزدی و این آقای خزعلی گفتن این کتاب مطالبی داره که گویا این است که نویسندش مرتد است، او رو به عنوان مرتد بیچاره رو گرفتن و کشتن، اعدام کردن. ایشون آقای قابل میگه آقا شما همون کسی هستی که با این آقای آشوری دعوات بود و شما مدعی بودی که این مطالب کتاب همه مال شماست، این از شما دزدیده به اسم خودش چاپ کرده. حالا سوال من از شما اینه که شما وقتی این آدم رو به عنوان مرتد محکوم و اعدام کردن رفتی بگی که آقا این مطالب مال شماست؟ چطور است که اون این مطالب شما رو به مقام رهبری رسون اون رو به اعدام؟ یک باز یک قول چیز اطلاعی دیگه ایشون میده، میگوید که شما در مشهد وقتی این جوان ها به شما مراجعه کردن که فلان ماله که کجا این رفتارش اینجور اونجور اونجور، گفتید معطلش نکنید برید بکشید خودتون، معطل این که بیاید دادگاه انقلابی نه لازم نداره خودتون برید بکشید.
تا
اطلاعی سوم میده، میگه هیئت مشترکی که رهبر یعنی آقای خامنه ای و آقای خاتمی سومیش بسیار گویاتر است، یکی وقتی اینا رفتند و تحقیق بکنن این آقای کاظمی که جز اون قتلا بوده،
بله
ساز موجیان اون قتلا بوده، گفته آقا ما اینا رو قتل این ترورهایی که می کردیم خدمت آقای خامنه ای که می رسیدیم می گفتیم ما بعضی مشکلات رو با ترور حل میکنیم، لبخند میزدن. بنابراین ما کارهایی کردیم با توافقه. حالا حرف من از به آقای خاتمی این است که شما این هیئت فرستاده بودی برای این بود که این حرفا رو سانسور کنی و مردم ایران نفهمن، حتی اینایی که خونهاشون به ناحق ریخته شده خانواده هاشون نفهمن که کی بوده که این عامل اصلی بوده این جنایت رو انجام گرفته. شما پاسخ این ملت و پاسخ تاریخ چی میدید؟ خب حالا این گفتم از جهت انتخابات مهمه، البته یک اطلاع دیگه هم باز داره اونم به جای خودش مهمه که با اون قضیه هواپیما جوره. بهشون میگه آقا شما خرجای سفرهای شما 37 میلیارد دلار است، این به تومن است، 37 میلیارد تومن.
بله
شما چه پاسخی دارید در پیش خدا بابت این خرجایی که میکنید برای سفرهای این مرور بر میدید؟ 37 میلیارد تومن از فکرش بکنید. حالا این آدم رو اگر جریان آزاد اطلاعات بود و جریان آزاد اندیشه ها بود توی جامعه آزادی بود، این آدم همون موقعیت روزخانش هم پیدا نمیکرد. چه رسد به این که عضو شورای انقلاب بشود به نسب آقای خمینی، بعد بشود امام جمعه تهران باز به نسب آقای خمینی، که همون وقت هم که شد دور امام جمعه تهران هم علمای مشهد وقتی که من به مشهد رفتم اعتراض کردن، گفتن ایشون این البته تارزنی هنر است، اما این که یک این آقای به عنوان امام جمعه معروف به سید علی تارزن، من اصلا ماتم برد وقتی گفتن آقا ایشون یه تارزن کرده امام جمعه پایتخت، من ماتم برد گفتم که چیه تارزن کیه؟ میشه هم چیزی؟ گفتم بله آقا این آقای سید علی مشهوره اینجا به سید علی تارزن. حالا چیزهای دیگه هم خواهرش به من نامه نوشته بود اینا هم به جای خود. و اگر قضیه آزادی بود این هویت شناخته میشد، نه عضو شورای انقلاب میشد، نه رهبر میشد، نه رئیس جمهور میشد، نه رهبر میشد، نه وضعیت کشور این میشد که الان هست. این دروغای فکر جمعی جبار یکی از چیزهایی که میسازن همین رو میگن، اگر شورای نگهبان اینا صلاحیت را تشخیص ندهد اشخاص ناباب نابابتر از شماها کیه؟ چون مردم نمیدانند آگاهی نیست، آزادی نیست، اطلاعات جریان ندارد، میشه خیلی آدمای ناشناخته را آورد به مردمی تحمیل کرد، بعدم ببینن که چه بلاها سرشون آمده، کار از کار گذاشته. عرض کنم این چند تا اطلاع برای این که شنوندگان گرامی شما ببینن ارزش آزادی و فرهنگ آزادی چقدر مهمه برای این که یک جامعه‌ای در رشد زندگی کنه و گرفتار استبداد و فساد و جنایتهاش و خیانتهاش نشود.
بله جناب بنی‌صدر، منم یه نکته عرض کنم به صورت سوال و شاید یادآوری مطرح کنم، و این همین چند تا خبری که جناب علی امروز دادین راجبش صحبت کردین خیلی به وضوح نشون دهنده این است که این قدرت در اینها به اون مرحله پویایی متلاشی شدن رسیده. یعنی هرچی قدرت به کانون بیشتر نزدیک اونجا بیشتر جمع میشه دیگه تقسیم به خودی و غیر خودی و فلان برخه میرسه به اونجا که میافتن اینطوری به جون هم دیگه و اون هم جز با مقاومت استقامت مردم نمیتونه انجام بشه و واقعا یک استقامت یه خود بیشتر میخواد که جامعه ما از شر این آدم ها راحت بشه.
همینطوره به لحاظ اینکه اون جریان به ترتیبی که در بحث قبلی عرض کردم در قدرت بعد رو تنها ایجاد نمیکنه، مدار بسته درست میکنه و جهت عمومی تحولش هم از بد است به بدتر و از بدتر به بدترین.
بله.
بد و بدتر و بدترین با هم همراه هم از تنها وجود نداره. حالا این در جریانی که میره از بد به بدتر از اون به بدترین این دعوا هم همینطور میره تا منتقل میشه به مرکز به کانون اصلی قدرت. دعوا اونجا که قرار گرفت اگر در بیرون و با بیرون نتونه مدار بسته بد و بدتر درست کنه، مثلا یه دسته وابسته تو پیدا بشن که رژیم بتوانه بگه اینا بدتر از ما هستن،
بله،
این شروع میکنه به انحلال. انحلالش سریع میشود در صورت که یک آلترناتیو مستقل جانبدار مردم سالاری در بیرونش قوت بگیره، خیلی سریع تر هم میشود. این قاعده قدرت است در همه جای دنیا. همه قدرت هایی که منحل شدن همینجوری منحل شدن. حالا الان رژیم شاه رفته، ما الان میدونیم که چگونه این مکانیزم یا سازگارهای انحلال اون قدرت جنبش مردم بوده، اما این جنبش امکان تغییر رژیم رو از طریق این انحلال درونی اون نظام به دست آورده که آمده همینجور دعوا تا رسیده به دعوا در کانون. اونجا که رسیده این دست شده تنها، به طوری که در اون روزهای آخر این آقا به هر جا رو آورد، به هر کس رو آورد، بلکه این حاضر بشه و حکومت تشکیل بده کسی حاضر نبود. به این ترتیب میشه. الان هم وضعیت این آقایان اینجوری شده که این چند تاره نامزد کرده که یکی از اطلاعات دیگه هم همینه که میگوید اینها رو که نامزد کرده، خب اینها الان تو جامعه رأی ندارن، بخواد از اینها به یکی به نفع دیگری برود کنار، رأی او رو اضافه نمیشه بر رأی اون دیگری، بلکه تحریم رو وسیع تر میکنه. دیروز هم لیبراسیون مقاله گزارش فرستاده درش کرده بود که حاکی از این که رژیم وحشت گرفته، رژیم رو از تحریم. خب حالا یه رژیمی که نامزدهاش به قول همین لیبراسیون آقای احمدی نژاد تروریستیست که در قتل قاسم نو دست داشته، عرض کنم آقای محسن رضاییست که فرمانده سپاه بوده، حالا این آقا رفته گفته که طرفدار بحث آزاد است. دلیل این که ایشون طرفداره چه بوده؟ دلیلش هم این بوده که با بنی صدر در بحث آزاد با فدایی‌های خلق در مسئله گنبد شرکت کرده.
بله.
عرض کنم که در حالا که مناسبت این مسئله پیش آمد، بد نیست که شنوندگان شما بدانند علتی که این آدم ها دشمن شدن، همینطور اون رهبری اون روز فدایان خلق، این بود که هر دو دسته تو اون بحث آزاد مقصر شدن. جامعه فهمید که تقصیر اینا بوده، به لحاظ این که مثلا این آدم گفت که ما مدعی شدون در اون بحث که گفته دو ساعت، خیلی چهار ساعت و نیم، بلکه پنج ساعت طول کشید.
بله.
گفته که ما یک روز قبل از اینکه این چهار نفری که در گنبد گرفته بودن باید می آوردن تهران، تو را کشته بودن، همین آقایان کشته بودن. بعد اونجا منکر شد، گفت که نه سپاه نکشته، ما یه روز قبل از اینکه اینها رو کشته بشوند آزاد کردیم. سندش موجوده، مدرکش موجوده. من به او گفتم بسیار خوب، مگه مدرکش موجوده نشون بده. اون که منتظر نبود که من این حرف رو بزنم. این مقداری با پرونده مرونده بر رفت و مدرکی نداشت که نشون بده. نتیجه معلوم شد که کار خود آقایان بزرگوار است. بعد هم که در هیئت تحقیقی هم که من فرستاده بودم، اونها گفته بودن که به دستور به اصطلاح به حکم خلخالی کردیم، اینا اعدامی بودن، اعدام کردیم. بعد هم منش خلخالی رو خواستیم که شما این هم جواب میدادی، گفت خیر من هم جواب ندادم. بعد هم این آقایان رو بیکار کردیم، از اون سمتهاشون برداشتیم و شدن دشمن و رفتن جز همین باند ایران گیتی ها و در کودتا شرکت کردن. به هر حال این فعلا همچه آدمی فعلا نامزد ریاست جمهوریش. خواستار حافظ آقای خامنه ای نامزد ریاست جمهوریش. این آدم ها یعنی که اون این قضیه شاه هست روز آخر کسی رو ندارد. یعنی کسی رو ندارد. عمله میخواد به عنوان رئیس جمهور. خب اون آقای رفسنجانی هم که گفت که چون آدمی نبود من آمدن.
بله.
عرض کنم که خب اینها به شما میگوید، به شنوندگان شما هم میگه چقدر مهمه الان نقش مردم در یک تحریم. مسئله این نیست که کی بهتر کی بدتر، این من تو حواستون جمع کنم. مسئله آدم ها نیست، مسئله عمل در این نظام است. در این نظام چه میشود کرد؟ بهترین آدم ها رو شما ببرید تو این نظام، این یا مجبور روز اول همون آخر اگر ساعت اول نه ساعت آخر روز اول استعفا بده برید به کارش بگیم از من کاری در این نظام ساخته نیست، یا بپذیره که نقش چوب خشک بازی کنه، یا نه فاسد بشه بشه عمله. کار دیگه نمیتونه بکنه تو این نظام. حالا بعد در این بحث چیز که میکنیم میرسیم اینجا، چون اخیرا گفتن که دو از این تاجرها گفتن که آقای هاشمی رفسنجانی ایشون خورد و بردش و خودش خانوادهش کردن دیگه سیر شدن، حالا میخوان بیان خدمتی بکنن. بعدم در دوره ایشون اقتصاد بعضش خوب بود، به این رأی بدیم بهتر از بقیه است. این حرفا را به صلاح فکر جمعی جباری است که این طرفدارای این آقا دارن میسازند که بلکه برای ایشون رأی جمع کنند، چون در واقع تا حالا رأی جمع نکردند. یک اطلاعی که از داخل دستگاه این آقای رفسنجانی رسیده حاکی است که اینها ارزیابیشون این است که 15-16 میلیون رأی دادن.
بله.
که از این 15-16 میلیون رأی ایشون 6-7 میلیون رأی بیاره آقای رفسنجانی.
بله.
در صورتی که اینطور بشود میفته به دور دوم و حالا به حالت پشیمانی هم پیدا کرده که آیا کار نادرستی نکرده وارد این ماجرا شده. از این وضعیت الان در این موقعیت الان اینه، اگر یک تحریم وسیعی بشود میتونه خیلی مؤثر باشه از جهت موقعیت ایران در منطقه در جهان، اینکه تضمین بکنه که از بیرون خطری متوجه کشور نشود و تضمین بکند به اینکه جامعه جهانی عمل بکنه، نه آقای بوش و حکومت که ما میخواهیم هرگز ایشون عمل نفرمایند، جامعه جهانی، وجدان جهانی. این 100,000 بار قوی تره از قوای ناتوان آقای بوش، نظامی ناتوان آقای بوش. وجدان جهانی با یک نه مردم ایران، این در موضع این قرار میگیره که به عمل درخیزه برای حمایت از آزادی و این حقوق فردی و جمعی مردم ایران و استقرار مردم سالاری در ایران.
بله خیلی ممنون آقای بنیست. بخواستم خواهش کنم که اگر اطلاعاتتون خبرهایتون تموم شده به دنباله اون خواسته ها بپردازیم که اگر
بله بپردازیم به خواسته 13 و اون خواسته این است که بگر جمعی جبار بگری که در آزادی خلق می شود با خود تناقض ندارد، هیچ حقی از حقوق رو هم نقض نمی کند، اما هر فکر جمعی جباری به ضرورت با خود در تناقض است و این علامت مشخصیه، مثل علامت های دیگه این یکی هم مشخصه، تو ذهنم خوب میمونه. اگر یه فکری به شما عرضه کردم دیدید با خودش در تناقض است، این باید بدونید که این فکر، این فکرش قدرت ساخته، برای فریبم ساخته. مثلا اسلام ناب محمدی آقای خمینی، خب ناقض اون اسلام های دیگه بود که ناب نبودن دیگه. ولی
بعدش
اونا که نقض، خب میگه اونا که خودش نیست، بسیار اونا که ناقض، بسیار. اما این اسلام ناب محمدی به یه تعبیر دیگر به قول خود آقای خمینی یعنی ولایت مطلقه فقیه. خب ولایت مطلقه فقیه باز بنابر همین قول ایشون این میتواند احکام دین را هم موقتا چه کنه؟ معلق بگذارد، توقیف کنه. و این که خب حالا این که این توانایی رو دارد، این اختیار مطلق رو دارد، یعنی چی این اختیار مطلق داره؟ این ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ یعنی این قدرتی که آقای فقیه داره مرز نمی شناسد. خب یه قدرتی که مطلق است مرز نمی شناسد، پس در باز به قول ایشون حاکم هم هست بر احکام دین، بنابراین قدرتی است که بر فقه چیه؟ حاکم است.
بله
به تعبیر دیگر قدرتی است ناقض فقه، برانگه هر وقت مصلحتش ایجاب کرد اون مصلحت او حاکم است بر احکام فقه. پس این فکر جمعی جباری است، خود رو نقض می کند، آقای فقیه را هم آلت فعل قدرت می کند. چنانکه همین آقای که خامنه ای که به قول آقای قابل دیروز اون فکر کتاب توحید رو مال خود میدونسته، حالا در موضوع درست ضد او قرار گرفته، یعنی خود رو از همه اون چی که در جوانی و میانسالی به قول خود پر کرده بوده چی کرده؟ خالی کرده.
بله.
یک مثال دیگه بزنیم. میگوین آقا شما اگر در این انتخابات برید در خانه بمانید و نیایید رأی بدید این بی‌عملیه. خب این چجوریه که بروی رأی بدی یا عملیه که میری پای صندوق؟ چرا این عمل اگر نری پای صندوق عمل نیست؟ ارزش عمله. این عمل که میری پای صندوق میروی اونجا خود رو به عنوان صاحب حق نقض میکنی، برای اینکه میرای میاندازی تو اون صندوق که من فقیرم، چون خود تشخیص ندارم این که شورای نگهبان به عنوان قیم من این اشخاص رو برای من صالح تشخیص داده، من رأیم میدم به این.
بله دقیقا.
پس در واقع نقض میکنی خود رو به عنوان آدم رشید صاحب حق. اعتراف میکنی که صغیری بدون حق. چرا این که نقض حق است عمل است، اما عرض کنم به شما اگر نری و بگی نه آقا من آدم رشیدم، صاحب حقم، نمیام رای بدم که من بی حقم، صغیرم، اون عمل نگفتن ارزشی است که تمام این انسان‌های با ارزش دنیا ارزششون رو از همین نگفتن دارن
در مقابل قدرت،
در مقابل قدرت. حالا اگر شما بگی نه رأی ندی، تناقضی هم نقض خود رو هم نکردی، بعکس اثبات کردی خود رو به عنوان صاحب شأن و منزلت انسانی و حقوق. اگر رفتی رأی دادی نفی کردی خودتو. چرا این نفی خود عمل است و نفی نکردن خود عمل نیست؟ این باید خیلی آدمی بنده قدرت زور شده باشد که بتوانه همچی چیزهایی در از ذهنش تراوش کنه و این گونه فکرهای جمعی بسازه و سعی کنه اینو به یک جبار در جامعه تبدیل کنه، که هر کس خیال کنه بابا آقا این رأی ندادن هم شد کار. حالا باید یه رأی دادن یه کاری اقلا. نه اینطور نیست. حالا من نقضه هایی که این رأی دادن در شرایطی انتخابات آزاد نیست، این فرق میکنه. وقتی انتخابات آزاد است رأی دادن اثبات رشادت، منزلت، کرامت، حقوق است. اما اگر آزادی انتخابات آزاد نیست، رأی دادن نقض میکند پنج چیز را. اول شأن، منزلت و کرامت انسان را. برای اینکه انسان میرود اونجا با کمال حقارت پای صندوق، نمیگوید من به عنوان موجود بدون منزلت، بدون شأن، بدون کرامت، به عنوان صغیر آمدم پای صندوق رأی بدهم به کسانی که این قیمه های من برای من گفتن این برای شما مصلحت است که یکی از اینها رو برای خود به اینا رأی بدی، بیان کارگزار آقای رهبر بشوند. دو، نقض میکند شجاعت و توانایی فطری انسان را. برای اینکه کسی که میرود با این وضعیت پای صندوق میگه که آقا من مردم که توانایی تغییر وضع موجود رو ندارم. خاص اینم هست که اگر نری به این آقا رأی بدی به اون بدتره بشود.
بله.
پس یک اعتراف است به ناتوانی و یک اعتراف است به ترس. در واقع نقض انسان است در شجاعت فطریش، در مناعت فطریش، در توانایی فطریش. این دو تن است. ناقض انسان است در حقوقش. رأی دادن بیانگر حق حاکمیت هر انسان است. هر انسانی حق دارد بر رهبری عمومی جامعه خیش، و رأی که میده بیان اظهار این حق است. حالا اگر شما میگن آقا اون ولایت مطلقه رو اون آقا دارد، شما مردم هیچی ندارید، تازه هم باید داری رأی بدی به یک کسی که اون آقا میگه این برات خوبه. پس در واقع نقض میکنی خود رو در هم در استعداد رهبری در انسانی دارد، هم در حقی که بر اداره امور جامعه خیش دارید. این سه تن هست.
بله.
ناقض روح ملیست، ناقض شرف و عزت ملیست. به لحاظ اینکه یک ملت که بگوین این روح داره، زندگی داره، یک ملتی بگن شأن داره، یک ملتی بگن کرامت ملی داره، عزت ملی داره، این تن نمیدونه که من یه ملت صغیرم. تو این دنیا من رفتم پای صندوق آقای احمدی نژاد کردم بر خود رئیس جمهور. خفت از این بیشتر تو دنیا میشه؟ این یعنی که یه ملتی روش مرده، عزت ملی نداره، خیلی رئیس جمهور معرف عزت و شخصیت ملت هست. خب تو نقض میکنی همین شخصیت و عزت ملی خود رو.
بله.
حالا تازه همین ها که گفتیم این فکری که میسازن که میگی برای پای صندوق رای بدی عمل است، ناقض خودش هم هست. به لحاظ این که میگوید نگاه کن وضعیت رو، ببین یکی آقای معین این طرف، این وسط آقای هاشمی رفسنجانی و کروبیه، اون برم این نظامیان به اصطلاح فاشیستای جدیدن به قول اینایی که میگویم.
بله.
حالا شما باید انتخابتو بکنی، نیای این رأی بدی، اون طرف گرفتار یکی از اونا میشی. درست؟
بله دقیقا میگی.
خب یه چیز از این ذهن مردم با این فریب غافل میکنن مردم رو ازش، همونی که چند لحظه پیش عرض کردم، این که مسئله این آدم آقای معین، فرض کنیم هم آدم بسیار خوبی، حالا آدم خوب تو این نظام چی میکنه این بحث بذاریم کنار، خوب آدمی، خب این آدم خوب کجا میخواد عمل کنه؟ اونی که جامعه باش طرفه، با افراد طرفه، داره این فرد و اون فرد و اون فرد رو انتخاب میکنه، یا فردی رو انتخاب میکنه برای اینکه در یک رژیمی عمل کنه، کدومشه؟ قطعاً دومیه دیگه.
بله صدف.
پس اونی که ازش غافل میکنن مردم رو، میگم ناقض عقل و شعور مردم هم هست، بی خودی نمیگم، این است که غافل میکنن این مردم هست که حواسشون میره، از یادشون میبرن این آدمی که به قرار از رئیس جمهور بشود، این در چارچوب این رژیم و این به قول این آقایان نظام مقدس جمهوری اسلامی باید عمل کند.
دقیقا.
خب در این نظام نمیتوانه بکنه.
دقیقا.
حالا میگه آقای هاشمی رفسنجانی ایشون خورد و برداش کرده، حالا میخواد بیا خدمت کنه. شمایی که این فکر جمعی جبار رو میسازید یا غافلید، نمیدونید چی میگید، یه چیزی از قدیم همینجور تو ذهنها بوده، همون رو دارید تکرار میکنید، یکی از فکرهای جمعی جبار که تو ذهنهای جامعه ایرانی مونده همینه. میگم بابا حالا این یکی دیگه کیسهش پر شده، اون یکی رو که میخواد کیسه خالی بیاد یه دارم او باید جیب پر کنه، با همین قانع باشی. نه آقا اینطور نیست، اون نظامی که این آدم ها تو اون نظام جیباشون رو پر میکنن او سر جاشه. در فرض که آقای هاشمی رفسنجانی جیباشو پر کرده باشه، حالا که ایشون میگه اصلا پول ندارم، من یه آدم زندگی چیزی متوسط پایینی دارم. بله حالا فرض کنیم هم که جیباشو پر کرده باشه دیگه، هم نخواد جیبشو پر کنن، اون نظام نظام راندخاری است. آیا این آدم که سازنده این نظام است از سازندگان اصلی این نظام راندخاری است؟ حالا بحث کنیم هم خودش نخواد بخوره، مگه آقای خاتمی خودش خورد؟ نه من هیچ اطلاعی ندارم که بگم حاکی باشه از این که ایشون مال مردم بیت المال خورده برده.
بله هیچ که
ندارم من، حالا دیگری داره
نه کسی تا الان در مورد ایشون نگفته،
نگفته
بله.
و من هم دلیل ندارم و این خب یک امتیازیست برای او، ولی در همین حکومت 8 سالی ایشون راندخاری نبوده؟ جواب بدید. بوده دیگه، خود این آقایان که منکر نیستن که راندخاری بوده، که فسادهای بزرگ نبوده، چرا بوده؟ پس این نظام است که شما باش طرفی، نه یک فرد. از این که میری رای میدهی، در واقع رای میدهی که من این نظام فساد گستر رو که میخواهیم که آقا رأی بدیم که کاری بکند، نه شما میگید رأی میدید که کاری نکند. چون اگر قرار بود این آدم ها کاری بکنن میباید میامدن این طرف جزه اونایی که به این ستم میگوین نه و کاری میکردن. به ترتیبی که دنیا میفهمید که این رژیم، هر کس تو این رژیم بوده و دیده که این رژیم اصلاح پذیر نیست، با کمال صداقت آمده بیرون گفته است آقا این رژیم درستشو نیست و من جانب آزادی رو گرفتم و به مردم پیوستم در مبارزشون برای آزادی. از این نقده ها که شمردن بینی بین الله، هر ایرانی بنشینه پیش خودش حساب کنه ببینه که این رأی دادن این نقده هایی که من گفتم میکنه، نقض شأن و منزلت و کرامت انسان، نقض شجاعت و توانایی فطری و القای ترس و خفت و ذلت، نقض حقوق انسان، نقض روح ملی و عزت ملی، و نقض همون ادعا که من میروم رأی میدهم که بدتر نشه. نه آقا، شما میروی رأی میدی که بدتر بشه. بلاحظ که این نظام، یک نظام گفتم توضیح دادم دوباره عرض میکنم، این نظام استبدادی نظام بسته است که سه تا جز دارد: بد، بدتر، بدترین. جهت تحولش هم از بد است به بدتر و از اون به بدترین. و شما میروی رأی میدهی بلاحظ این که بدترین بر سرت بیاد، نگو که من رأی میدهم که به آدمی باشه حالا اون یکی بدتره. مسئله افراد نیست که این بهتر از اون بدتر است، مسئله این نظام است که این آدم ها در این نظام باید عمل کنن. این نظام کارش اینه که شما رو از بد به بدتر، از بد بدتر به بدترین ببرد. این اون که به اصطلاح اقتضای حق و حقیقت بود با شما شنوندگان گفتم، شما هم اگر شنیدید و دیدید درست شنیدید، حرف صحیح، مسئولیت پیدا میکنید. متاسفانه ما وسیله دیگری نداریم جز همین وسیله‌ای که شما اگر کسانی میشنوید میشنوید، شما خود بشوید گوینده، انتقال بدید این رو به جامعه و آگاه کنید مردم رو از این بلایی که به عده‌ای به دست خودشون بر سر خودشون میآورند. عرض کنم به شما، اما خاصه چهارده هم تمامی فکرهای جمعی جبار بر یک اصل خیلی عمومی که مردم ایران هم از قدیم در این ایام باش خو داشتن، الان هم دارن، جامعه های دیگه هم همین خو رو دارن، اون تقدم و اون اصل این است، اون اصلی که گفتم اون اصل این است، میگوید مصلحت بر حق و حقیقت مقدم است. تمام این فکر جمعی جبار اینجوری است. لازمی که فکر جمعی جبار قدرت میسازه و قدرت نمیتونه به حق پابند باشه. اگه بخواد پایبند حق باشه همون از لحظه اول به وجود نمیاد. پس باید بگه که مصلحت ایجاب میکند، مثل که این روزا میگن دیگه.
بله.
درست، ما انتخابات آزاد نداریم، درست است آدم های خیلی خوب هم داریم، درست است که نظام مردم سالار هم میدونیم چیه، ولی خب ما نداریم. حالا که اون نیست و توی این وضعیت و در این مشکلات و مصلحت اقتضا میکنه بریم رأی بدیم به فلانی
که به ناحق عمل کنیم،
به ناحق عمل کنیم.
بله.
تحصیلی که در بحث قبلی گفتم به نام مچون عقل نمیپذیره. اگر شما این کلک مصلحت مقدم بر حق از به عقل نزنی، عقل نمیپذیره، میگه آه این نقل ناقض همه این حقوق و شرف و همه چیز من بذارم دارم رای بدم، یعنی شاخه این نمی کنم. اونجا میاد یه فریبی بهت میده، میگه آقا مصلحت روزگار، آخه گفت مصلحتی گفتن، حرفی حسابی گفتن، حالا حق بله آقا، اما خب مصلحت هم هست، عقلای دنیا گفتن مصلحت مقدم است بر حق،
خردگرایی آقا.
خرد گرا خرد خردی که عقل قدرت رو محور بکند اون اینجور میسنجه.
بله دقیقا.
حال اینکه نه هر انسانی بنشینه پیش خودش حساب برسه میبینه که نه مصلحتی که مقدمه و بیرون حق باشه خب این اولش هم پس ناحقه، چون اگر در خود حق باشه که حق دیگه احتیاج به مصلحت نداره، پس بیرون حقه. خب چیزی بیرون حق مفسدت است، مصلحت نیست. خیلی راحت این چیز، مشکلی نیست که چیزی بفهمه. خب چطور عقل ازش غافله؟ عقل به این دلیل غافل است که جرأت به خود نمیدهد که به قدرت بگه نه. مثل همین آقای مرید به چه عنوان رفته نامزد شده به نام مسحت. به قول آقای خاتمی گفته که اگر ایشون نیاد و بله نگو نامزد نشود خطای استراتژیک کرده، بخوانید خلاف مسلحت کرده دیگه. این مثلا سرراست خودی بخوانید هست که مردم فهم حرف بزنید میشه خلاف مصلحت کرده. و حق و این وسط چه میشود؟ حق مردم یه طرف، حق خود آقای معین چه میشود؟ آقا به عنوان انسان ایشون یه حقی داره، از حقوق داره، نمیداره که این حقوق به عنوان انسان نقض شده با نامزد شدن ایشون در این شرایط. اگر نمیداند خب این ادعایی که میکنه بچه از حقوق انسان و جبهه مردم سالاری تشکیل دادن یعنی چی؟ اگر میدانی به چه عنوان رفتی اونجا نامزد شدی؟ با نقض حقوق رفتی نامزد شدی که جبهه مردم سالاری حقوق انسان تشکیل دادی؟ خب حالا اگر الان آقای رفسنجانی میگن آقا شما چرا نامزد شدی؟ میگه همه از من خواستن و مصلحت این بود که من در این موقعیت نگم. خب مصلحت بود یا حق بود؟ کدومش بود؟ اگر حق بود که مردم گفتن یا نمیگفتن فرق نمیکرد، اگر حق بود که شما نامزد بشوی باید لحظه اول نامزد میشدی و این همه عدعتبارم در نمی آوردی، به قول خودت مانور نمیزدی. اگر نه صحبت حقی نبوده، مصلحتی بوده، خب این مصلحت بیرون حق بوده، این مفسدت بوده. حالا شما مردمی که میگید این آقا اگر بیاد بارش بسته دیگه طمع به مال مردم ندارد، خب این بفرمایید اول طمع، طمع در قدرت مجانی دارد. یه کسی پا روی حق میگذاره بیاد که رئیس جمهور بشه، برای اینکه یه وقتی ما رفته بودیم به پدرم پیش صادق نراقی، تاجری بود همشهری ما،
بله
عرض کنم که یک کسی وارد شد و او معرفیش کرد به پدر من، گفت که این نماینده شیراز است و آدم چنین خوبی است و چنون فاکست و خیلی تعریف کرد. برادر آقای نراقی رضای نراقی بود، خودش میزد به خودی و اون چیزی که باید میگفت. بعد اون شروع کرد گفت بله این آقا از دزدان فتاع الطریق نمیدونم از آدم های همجور هرچی اون تعریف کرده بود این مات کرده بود، قطع کرده یعنی زشتی هایی رو گفت. یا عصبانی شد گفت آقا تو شرق داری به من توهین میکنی؟ گفت نه آقا من چه توهینی به شما میکنم، من یه حقایقی را گفتم. به لحاظ اینکه شما با رأی تقلبی در رفتی این مجلس این رژیم شاه بود،
بله،
برای که زاد المعاد بخونی
چی بخونی؟
آواز شب بخونی رفتی دزدی کنی دیگه. آدم با رأی دزدی نمیده تو این چنین مجلسی که برای خدمت بکنه که عزیز من رفتی اونجا دزدی کنی، منم هر راستش گفتم. حالا هم همینه، یه آدمی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که میداند که این رژیم چجوری ساخته کارش به اینجا رسیده، حالا که نمیاد بگه که من برای این که حالا به این فکر افتادم که خدمت بکنم حق به نام مصلحت حق گذاشتم زیر پا آمدم این آقا خیلی راه به جای این کارها شما لطف فرموده حقایق رو به این مردم بگویید، به برای دنیا بگویید. بگویید چرا این 80 جنگ رو ادامه دادید؟ یک سوال خیلی مهم. شما که میگید من آنم که شجاعت داشتم که ردنامه 598 رو به قبول به مسئولیت چه به عهده بگیرم و در خارجم میگید من آنم که این رو به خورد آقای خمینی دادم، یعنی جام زهر رو.
بله.
خب بگو آقا چرا اینکه خودت نوشتی که در خرداد 60 امکان پایانش بود و بنی صدر می‌خواست این جنگ تمام کنه، از خرداد 60 که شما کودتا کردید چرا 8 سال ادامه دادید؟ اینکه وزیر دفاع انگلیس میگوید که این جنگ در نفع انگلستان و غرب بوده، اسباب ایجاد و ادامه‌اش رو فراهم کردیم، در چه طریق این آقای انگلیس و امریکا و اسرائیل اسباب ادامه 8 سال جنگ رو فراهم کردن جز از طریق شما؟ و بیا اینا حقایق رو به مردم بگو، به مردم دنیا بگو. من نمیخوای خدمت کنی میگی تمام حالا من باب خدمت داری تشریف داری میاری. و جامعه باید که اینا وقتی میبیند یک کسی آمده به جای حق به نام مصلحت، کلمه ای از حق و حقوق توش نیست. این مدتی که ایشون آقا نامزد شده پیش میده از ایشون از حقوق مردم حرف بزنه، الان با همین تایم ازشته مصاحبه کرده.
بله.
و بخونه ببینید که این آقا ازن به ذهن مبارک این آقا آمده که بیا انسان ایرانی هم صاحب حقوق است، این ملت هم صاحب حقوق است. از خود پرسیده اگر قرار باشد که این ملت صاحب حقوق باشه، جای این آدم کجاست با اون سوابق که دارد؟ اصلا شما از این کسانی که این فکر جمعی جباره می سازند بپرسیم. آقایان محترم، شما که میگید این بارش بسته، کسی که از قبل مردم به قول شما بارش بسته، جای زندانه یا ریاست جمهوری؟ خب باید به حواده به همچه آدمی پاداش بدیم؟ خب تو این دنیا شما میخواید به عنوان یه ملت زنده بگه بله ما رفتیم دیدیم خب بین اون کسانی که نامزد شده بودن این آدم چون بارش بسته بود دیگه، حالا گفتیم برک از این به بعد نخورد نبرد و یه خدمتی بکند، دادیم کشور تحویل ایشون. البته به ترتیبی که گفتن تحویل ایشون نمیدید.
دقیقاً.
تحویل اون نظام است، کشور این رژیم است. آدم هم تو اون رژیم میخواد عمل کنه. حالا فرض کنید هم تحویل دادید. و این دنیا به شما میگه شما یه ملت بالغی هستی، رشیدی هستی. واقعا میگه این تو این دنیا احساس حقارت شما پیدا نمی‌کنی. ای نمی‌کنی خود رو جای بدید. اگر می‌کنید کمی به خودت نهیب بزنید آخه بابا. یه هر چیزی حدی داره آقا. نمیشه همچه حدی. آقا طلبکار شده بابت خورد و برد. میگه چون حالا من دیگه کیسم پر شده به من رای بدید. عجب. این هم خواسته 14 اما خواسته 15 هم.
بله.
تمام این فکرهای جمعی جبار این 15 همی از همه آسان تر است و زودتر هم به ذهن میاد. انسان رو میکنه آلت، قدرت رو میکنه آلت باز. یک فکری که به آدمی نقشی جز آلت ندهد فکر جمعی جبار است. مثلا میگوید ولایت مطلقه فقیه. خب فقیه اختیار مطلق دارد، پس اون میشه فعال. مردم باید اطاعت کنن طبق نظریه میگه ها، میگوید فقیه بر جان و مال و ناموس مردم چیه؟ دستیت دارد، یعنی اختیار مطلق دارد.
بله.
مردم هم وظیفه و تکلیف شرعیشون اینه که از او اطاعت کنند. پس او صاحب اختیار مطلق است. مردم نقششون چیه؟
آلت.
آلت. پس این دروغی مال اسلام نمیشه باشه. ولی که از آدم که نقش آلت داره، نه کسی مسئولیت میخواد نه تکلیفی به او کسی برای
واسطه
می شود. حالت دیگه، حالت که مسئول نیست و تکلیف هم ندارد. اینجا یه تکلیف داره، اونم اطاعت. حالا همین در مثال انتخابات میگوید شما بیا رأی بده و خب رأی بده به چی؟ به ایش از این نامزدها. بسیار و رئیس جمهور معین کن. خب کردیم. بعد چی؟ نقش شما چیه این که داری رأی میدید؟ اینه که بری پای صندوق به یکی از اینهایی که شورای نگهبان گفته صلاحیت دارند رأی بدید. همین. از اونجا که آمدی بیرون شما چه کاره ای؟ هیچ کاره. اونی که اون نظامی که شما این نمایندش رو رفتی بهش رأی دادی، اون نظام چه کاره است؟ همه کاره. اون آلت باز است، شما آلت. پس دیگه نگو که آقا ما فریب خوردیم و آقای خاتمی رفتیم رأی دادیم. شما فریب نخوردید. شما قبول کردید که نقش آلت رو بازی کنید. بیشتر از این هم برای خود شأنی قائل نشدید. بلا از ابتدا معلوم بود که این آقای خاتمی تو این نظام مخواد عمل کنه. شما هم رفتی رأی دادی. اون بعد از رأی دی گفتن این رأی، حالا هم امروز هم دارن همون رو تکرار میکنن. یه فکر جمعی جبار جدید دارن میسازن. میگن که رأی دادن به اون نامزدهای دیگر رأی به نظام است، رأی به آقای معین رأی به اصلاح نظام است.
بله.
خب آدم عاقل هر نظامی اصلاحش یعنی که شما کارایی اون نظام رو افزایش بدید. معنای اصلاح اینه. نظام ولایت مطلقه فقیه اصلاحش این است که کارایی مطلقه فقیه رو چی کنی؟ بیشتر کنی. چنان که در این 8 سال حکومت آقای خاتمی همینطور هم شد. تمام اون مواد اصولی از قانون اساسی و غیر اون اصول که به عمل در نیامده بود به عمل در آمد. مجمع تشخیص مصلحت که نبود که تشکیل شد. حکم حکومتی نبود که افزوده شد. این دادگاه های روحانیت قضایی، ویژه روحانیت، سمت رسمیت قانونی پیدا نکرده بود که کرد. پس حالا شما میخواید بیاید اصلاح کنید، یعنی همینا رو میخواید ادامه بدید به جوری که دیگه اختیار نفس کردن، نفس کشیدن مردم هم بدید به آقای خامنه ای؟ اینو میخواید بکنید؟ اگر شما میخواید این نظام رو تغییر، معنای اصلاح یعنی تغییر میخواید بدید، خود دروغ اولا حد نگو. اصلاح غیر تغییر است. دوتا کلمه است، دوتا معنا داره. بگو تغییر نظام. و تغییر نظام جاش تو نظام چی میکنه؟ باید بیا تو مردم بگه آقا این نظام، اصلاح نظام یعنی این. هر نظامی شما میگه آقا بدن رو میخواید نظامش رو اصلاح کنی. برو پیش پزشک آقا من بیمارم، میخوام این بیماری رو علاج کنم. چی به شما میگه؟ درمان میده به طوری که اون نظام بدن شما چیز عمل طبیعیش پیدا کنه. پیدا جینه؟
نخیر.
هر نظام اینجوریه. نظام معنای اصلاح این نیست که شما مثلا بری پیش طبیب بگه آقا من میخوام شما نظام بدن بنده رو تغییر کنم. میگه بسیار خب، بیا من قلب تو رو در میارم. خب نمیدادم. این بهش اصلاح که نمیگن که. هر نظامی یه ارکانی دارد و این ارکان در رابطه با هم فعال میشوند، مجموعه درست میکنند که این مجموعه رو بهش میگن نظام. که اجزا و مثلا اون اعضای اصلیش در رابطه با دیگر کار میکنه. توی این نظام ولایت مطلقه فقیه نقش اون عضو اصلی رو که بقیه اعضای تابع هستن آقای ولی فقیه در عهده دارند. پس اصلاح نظام یعنی اصلاح کاربرد کاربردهای این ولایت مطلقه فقیه. اگر میخوای این تغییر بدی، خب این تغییر نظام است. خب شما میخوای تغییر نظام بدی، توی نظام میری چه کنی؟ میخوای بری از داخل تغییر بدی، خب این بهت میگن آزمودار، آزمودار خطا. حالا در وقتی که من رئیس جمهور شدم، مردم رأی دادن، این نظام هنوز شکل نگرفته بود. آقای فقیه طبق اون قانون اساسی اختیار اجرایی نداشت. اصلا حکومت این چیزا کسی نمیدونه چیه، وجود نداشت این چیزا. اینا رو به همین یاد داشته آقای رفسنجانی هم هست، میگه در اون روزای آخر زندگی آقای خمینی تجدید نظر در قانون اساسی کردن ولایت مطلقه فقیه.
بله.
حالا شده یک رژیم. تازه در اون اول کار که اینا نبود و انقلابم بود و مردم هم هنوز شور انقلابی داشتند و همه این چیزا سر جاش بود، قدرت مداری این آقایان به کودتا انجامید و به اون وضعیت که کار را کشنده به اینجا. حالا که همه این چیزا هست، 8 سال هم که تجربه کردیم. اگر دوران شدنی بود که آقای خاتمی موفق شده بود، قرض داشت موفق نشه؟
اینا نداشتنشون.
حالا آقای عقبیشون، گفتم این عقل قدرتمدار با تخریب خود شروع میکنه، خیال میکنه داره دیگری رو بخواد، یکی رو بسازه، یکی رو خراب میکنه که اون عقبی خودشه. ایشون گفته که برادر من از اختیارات خود استفاده نکرد و از مردم هم به کار به اصطلاح بهره نگرفت از اون پشتیبانی من.
بله.
آقای معین این دو کار خواهد کرد، برادرها رو خراب میکنه که آقای معین رئیس نشده رو بسازد. خب حالا بباشیم از این آقا، این برادر شما مریض بود، عیب علتی داشت. اگر این بود، خود دور دوم چرا شما آمدید از این حمایت کردید به عنوان نامزد؟ اگر نه امکان این رو نداشت، نه نمیخواست، به قول خبری از خبرها که به من رسیده، شاید شما هم در از این سایت های جایی خوانده باشید، دیده باشید، میگه آقای این اصولگراها میگن رفتیم خیش آقای رهبر که سال نگرانی کردیم و اینها، گفت که نگران نباشید، از آقای خاتمی افراطی تر که نمیشه، من او رو مدیریت کردم. از دید آقای خامنه ای، این آقای خاتمی افراطی است که این آقا او رو مدیریت کرده، نگذاشته دست از پا خطا کنه. باشه این صراحت میگوید که نگذاشته او دست از پا خطا کنه، یعنی اون مایل بوده، طبیعی هم هست که اینجور باشه. اگر نمیخواست پس او اگر اختیار داشت پس او دو تا قانون چه بود برد مجلس که شما هم کوشش کردید تصویب بشه و نشد؟ از دروغ میگفت که اختیار نداره دیگه، اینجور که شما الان داری میگی. چرا راستشو به مردم میگی آقا؟ چی اختیاری داره؟ تازه فرض کنم روی صفحه کاغذ یه قانون هم بنویسن، اختیارات کافی هم به این آقا بدهن، در عمل چی در اختیار دارد؟ هیچی. نیروهای انتظامی در اختیار رهبر، سپاه پاسداران در اختیار رهبر، ارتش در اختیار رهبر، صدا و سیما در اختیار رهبر، شورای نگهبان در اختیار رهبر. تازه اینا کافیش نیست، حکم حکومتی هم در اختیارشون هست.
بله.
از اون دست انداختید شما؟ اون آقا از اختیارش استفاده نکرد، اینو کرد. خدا نکرده عقلش کم شده بود که نکرد؟ نمیتوانست بکنه. خیلی هم میخواست بکنن، نمیتوانست.
ولی شدین آقای محمد رضا خاتمی اگر که قرار نامزد معاونت ریاست جمهوری آقای معین بشن دیگه، واقعا اگر خودشون برن این بیانیه آقای معین رو مطالعه بکنن، تنها جایی که آقای معین به طور جدی تعهد میسپره که چه خواهد کرد، تعهدی که از عهدش برخواهد اومد، اون پاراگراف آخرش که تو صفحه آخر اومده، اونم تعهد به این است که به عنوان رئیس جمهور اخطار قانون اساسی بده. بله یعنی واقعا بقیه
آقای خاتمی از این اختراعات داد به کجا رسید؟
بله
بله خب اون میزنن در کوزه آبشو میکنن. نه اون که بله خب اختار بفرماین اون که اختار کی گوش میده؟ نه این که واقعیت رو باید کسی که در مقام نامزد میشود خطاب به مردم میخواد حرف بزند، این اول چیزی که باید بزند این است. آدمی که در برابر یک ملتی قرار میگیره بعد میخواهد از اون ملت نمایندگی کنه، اقلش این است که خطاب به اون مردم دروغ نگه، چون بعد دیگه نمیتونه نماینده اون مردم باشه، نماینده دروغای خودشه.
زنده باشیم. من
اگر میبینید امروز شما الان در خارجید، این آدمی که اول منتخب اون تاریخ اون مردم است در مجله اشپیگل که مهمترین نشریه آلمانی است، خیلی معتبره دیگه میشه.
بله بله.
این وقتی رأی دادگاهی میکنه صادر شد نوشت در استقلال دستگاه قضایی آلمان همین دست که بنی صدر میگوید این دستگاه مستقل عمل کرده. این اعتبار رو به چه لحاظ بنی صدر پیدا کرده توی افکار عمومی دنیا؟ به اعتبار این که اون ملت به این افتخار داده است که منتخب او باشد برای اولین بار در تاریخ، و به این اعتبار که این آدم به اون مردم دروغ نگفته و در مقام نمایندگی از اون مردم هم دروغ نگفته.
بله.
خب حالا شما با دروغ شروع میکنید خطاب به مردم که بعد بیاید که راستش رو به عمل کنید. یه وقتی آقای دکتر امینی در اون سالهای 40
بله
گفت که ما کج می نشینیم راست عمل میکنیم. دکتر صدیقی خطاب او گفت آقا جان شما با اول کج میشینی که بعد راست عمل کنی؟ و این دروغه. اگه میخوای راست عمل کنی همون راست هم بنشین. حالا جانم شما هم میخوای بعد بیای اختیار بدی، خب اختیار اول همین لحظه اول بفرمایید اختیار بده. به قول این آقای گنجی خوب حرفی بهشون زده. خب چه بعد از انتخاب قبول نیست، قبلش عمل کن. همین الان یه اختیار برای این آقای رهبر بفرست، بود آقا این من میخواهم بدانم که این شورای نگهبان که مرا صالح ندانست مجوزش چه بود، و اگر اون مجوز صحیح بود و قانونی بود شما چه کاره بودید که اون شورا بگویید که تجدید نظر کنن و در تجدید نظر قانون شد بیقانون. فرض اینه که اون شورا طبق قانون این صلاحیتشون رد کرده دیگه، یعنی عمل قانونی انجام داده. این عمل قانونی چجوری شد که شد عمل غیر قانونی؟ اگر عمل غیر قانونی انجام داده آقای رهبر، شما چگونه این اشخاصی که قانون رو اینجور آشکارا بنابر نامه خودتون نه گذاشته زیر پا کردید نگهبان قانون اساسی؟ اینا رو بردارید بنویس ببینم همچه نامه. بله
مگه غیر قانونی؟ اگر قانونی عمل کردن چرا شما غیر قانونی حکم میدین؟
احسن دیگه. بعد اگر اونا کردن شما چه کاره اید که خلاف قانون میگید؟
بله
خب اینها این 15 تا خواسته فکر جمعی جبار، بنابراین به نظر خودم حجت بر مردم ایران تمام است. یعنی اونا که میشنون اونا هم بر حجت بر اونا تمام است، مسئولن برای اینکه بروند به اونهایی که نشنیدن بگویند فریب این فکرهای جمعی جبار رو نخورید و رشادت ملی، شخصیت ملی از خود ابراز کنید و روز 27 خرداد به دنیا بگویید یک ملت با شخصیت هستید. اقلن از با تحریم انتخابات میگن اقلن، چون واقعا هم موقعیت دنیایی با شما همراه هست هم این امکان و توانایی را دارید که اون روز بیایید بیرون بگه آقا ما این رژیم رو نمیخواییم، برو بکارد آقا. این توانایی هم داریم. حالا از حد اقلش اقلن که با شئون ملی ما سازگاری بکند این است که شما این انتخابات رو تحریم کنید و مطمئنم باشید مطلقا مسئله شخص در میان نیست. شما اگر امام صادق هم بود الان خدای نکرده ایشون اگر بود قطعا نامزد نمی شد، بر فرضم که اینها خودشون می رفتن دست و پای اون امام را هم می بوسیدن که آقا شما بیا رئیس ما بشو، همون لحظه اول می گذاشت و می رفت، برای اینکه می دونست این نظام درست بشو نیست. چنان که معروف است که ابو مسلم خراسانی در تاریخ است رفت خدمت ایشون گفت که آقا ما این بساط اموی رو برچیدیم و بفرمایید خلافت رو بخواد بدیم به صاحب حق، بفرمایید خلافت کنید. گفت که نه من مال شما هستم نه شما مال من هستید. تو فکره من بنده قدرت نمیشم، اونی که من باید ازش نمایندگی کنم دین است نه قشون سرکار. این رو در اون زمان گفته ها.
بله.
حالا در این زمان یه ملتی که میگوید که من پیرو اون امامم، این ملت به عنوان اینکه ما حالا کی کیسهش پر کرده و از اون اگر رأی بدیم بهتر از کمتر بد از تو اون یکی و خب بابا شما اگر اون امام صادقتون مقتضاتون اون از این آقایان هم به نام روایتی از اون نقل میکنن برای خود ولایت قائلن. با ابو مسلم اینجا جواب داد یا فرموده شما یه دفعه از اون پیروی کنید، چند دفعه نکنید، یه دفعه پیروی کنید، این روز انتخابات نرید رأی ندید، قطعا بدانید هیچ کدوم از اینها والا خاک پای ابو مسلم هم نمیشوند. اون به ابو مسلم این حرف زدا نه به آقای محسن رضایی و احمدی نژاد و این تیپا، به ابو مسلم خراسانی اون سردار گرانقدر ایرانی به اون این حرف زد. حالا شما ایدو این سرنوشت وطنتون و موقعیتون در ایران و منطقه و جهان ببینیم چقدر غیرت ملی نشون میدید.
انشاءالله آمین.
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم در برشت امروز بیشتر از حتی معمول مزاحم شما شدیم. خب بس
روز شما خوش و خیر.
شب شما بخیر تا هفته آینده.
شب
شما. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و نیز در رابطه با خواسته های فکر جمعی جبار توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید. شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.